السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با اصخایی از محضر اساتید به جزت الله مروارید در محضرشون هستیم. خب موضوع صحبتی که به بنده موکول شد، خلأهای پژوهشی در مضامین رسیده از امیرالمومنین علیه السلام هست. واقعش من این موضوعی که دیدم گفتم که این خلأهای پژوهشی اونم در مضامین رسیده از امیرالمومنین علیه السلام، یه وقت میگیم باز نهج البلاغه، مضامین رسیده از حضرت خیلی گسترده است و دریاییست که باید هرچه قواسان گوهرهای ناب پیدا کنند باز هم نمیشه بگیم که چقدر خلأ داریم. من وقتی این عنوان رو دیدم یک مثالی شد، من مثال زیاد تو صحبتم بزنم، یک مثالی بزنم بسید گفتم که مثلا این کسی بگیم که ما میخواییم مثلا یه نفر میخواد مراکز تفریحی و زیبای ایران رو ایرانگردی کنه، بعد میگه که من ترقبه و شاندیز رفتم، حالا خلأهایی که من جایی که نرفتم من معرفی کنم. میگیم ببخشید ترقبه و شاندیز نسبت به این همه مراکز دیدنی ایران شما دچار خلأ، شما اونایی که رفتی رو بس بهم تعریف کن، اونایی که نرفتی که نمیشه گفته. یعنی خلأهای پژوهشی نهج البلاغه واقعا باز توضیحات این استاد درایتی دادن دیگه بیشتر ذهن ها آماده شد. یه دریای عظیم بیکرانیست که هر چه در این پوست بشه کمه. نظام حالا من گفتم در محضر اساتید و فضلای محترم، اول خب چون مضامین رسیده گفتیم این مضامین خیلی گسترده است، یک اشاره بکنم به اون مکتوباتی که از این مضامین در دست ما هست که خب میخوایم این مضامین رو مراجعه بکنیم. خب خود نهج البلاغه معلوم، کتاب قرر الحکم که در دسترس عزیزان هست، همین کتاب کلمات و سید العرب که انشاءالله در بارش میخوان صحبت بکنن، و چند تا کتاب های دیگه، مجموعه های عظیمی هست که حالا این کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علیه السلام رو جز واجباته که حتما هر کس ندیده باید ببینه. بعد اونجا که وارد میشیم ببینیم که چه دریایی از معارف امیرالمومنین علیه السلام جمع آوری شده. مخصوصا یک مسند الامام علی علیه السلام، مرحوم سید حسن قبانچی یا قبانچی، ایشون دو تا تلفظ داره فهمیدشون، این خب 11 جلده. یا اون مسند امیرالمومنین علیه السلام که مرحوم عزیز الله عطاردی نوشتن که 27 جلده. الان حاجی‌ها فرمودن که ما 13 موسوعه در مورد امیرالمومنین علیه السلام در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمایشات حضرت مباحث مبعثه جمع آوری شده. خب اینا الان بر اون منابع حدیثی مثل بهارالانوار که جلد 77 بهارالانوار فرمایشات حضرت جمع آوری کردن، یا مثلا تحف العقول که بخش فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست، اینا منابعی است که خب برای مراجعه به کلمات حضرت میتونید داشته باشید. خب این مضامینی که از حضرت رسیده. بعد برای این بحث پژوهش، خب معمولا ما سراغ معجم ها باید بریم که چون مباحثی که من مطرح کنم، حالا من چند نمونه از خلأ ها رو میگم خدمت دوستان، ولی عرض کردم اصلا نمیشه استقصا کرد خلأ ها که اصلا همش خلأ، خیلی کم داریم ما مطالبی که استفاده نکردیم از مضامین فرمایشات امیرالمومنین. ولی من 5 تا کتابم معرفی می‌کنم خدمت دوستان برای تحقیق که بخوایم به صورت موضوعی تحقیق کنیم. یکی این کتاب الکاشف عن الفاظ نهج البلاغه فی شروحه که مرحوم دکتر سید جواد مصطفی رضوان الله تعالی علیه در مشهد ما بودن و تعریف های ارزشمند داشتن، از جمله اون کتاب بهشت خانواده شون هم تو مبحث خانواده خیلی ارزشمند هست. یک کتاب الدلیل علی موضوعات نهج البلاغه هست که جناب آقای علی انصاریان نوشتن. الهادی الی موضوعات نهج البلاغه مرحوم آیت الله مشکینی نوشتن. تصنیف اون اهل البلاغه که خب اینم دکتر لبیب بیزون که ایشون هم خیلی کار قشنگ کردن، تصنیف اون اهل البلاغه که اومدن موضوعات رو خیلی قشنگ دستبندی کردن و آدرس دادن، و این کتاب الموجم المفهرس الفاظ اهل البلاغه که مرحوم آقای دشتی که خیلی برای اهل البلاغه زحمت کشیدن و جناب آقای کاظم محمدی تعریف کردن. این 5 تا کتاب یه بار دیگه اسمشو سریع میگم، اینا برای تحقیق در موضوعات به کارمون میاد. الکاشف عن الفاظ نهج البلاغه، الدلیل علی موضوعات نهج البلاغه، الهادی علی موضوعات نهج البلاغه، تصنیف نهج البلاغه و المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه. اما ببینید همونطور که عرض کردم اون خلأهای پژوهشی خیلی زیاده. البته همونطور که عزیزمون هم اشاره فرمودن کار خیلی شده، واقعا کار بسیار بسیار ارزشمندی در فرمایشات امام اسلام شده، ولی خلأ هم خیلی زیاده. حالا تو مباحث اعتقادی که خب خلأ زیاد داریم، مثلا در بحث توحید خب اون کتاب توحید در نهج البلاغه حضرت عبدالله صافی گلپایگانی کتاب دارن، حضرت عبدالله سیدان کتاب دارن، ولی باز مباحث توحیدی خیلی جای کار داره، مخصوصا بعضی از مباحث حساس مثل ارتباط خالق و مخلوق. اینا در نهج البلاغه با یک ظرافتی مطرح شده که حتما باید اونا کار بشه و به صورت موردی، چون باز بحث توحید بحث گسترده است، ولی بعضی از نکات توحیدی که محل اختلاف هست نهج البلاغه میتونه وحدتی باشه بین اقوال مختلف که همه امیرالمومنین علیه السلام قبول دارن. نهج البلاغه رو میزان قرار بدیم، ملاک قرار بدیم، ببینیم چه استفاده مون از نهج البلاغه. ولی من تو مباحث غیر اعتقادی 10 موضوع رو میخوام بگم که الان جامعه ما به اون نیاز داره که رو نباید کار کنیم. این 10 عنوان رو که عرض میکنم، حالا اشاراتی هم بهش میکنم چون عزیزان اهل پژوهش و تحقیق هستن و اون خلأهای پژوهشی رو میخواستیم بگیم، این 10 محل نیازمون هست. به همونطور گفتم خلأها واقعا با اون مثالی که عرض کردم مطابقت میکنه که اصلا ما هر چی تو اندرویده کار کنیم که یکی مسئله زن، جایگاه، مسئولیت‌ها، لغزشگاه‌ها. بحث زن، جایگاه، مسئولیت‌ها و لغزشگاه‌ها این خیلی بحث مهمی است، چون امروز زنان چه در جامعه ما چه در جامعه اسلامی دیگه خب اینا هم در معرض خطرن، هم بعضی جاها روشون زایل میشه. اون معرفت صحیح نسبت به جایگاه زن در اسلام در کلمات امام اسلام مطرح شده، زن، جایگاه، مسئولیت ها، لغزشگاه ها. این لغزشگاه ها خیلی مهمه. بنابراین یه بحث مهمی است که پژوهشگران روی باید کار کنن و من تا جایی که تفحص کردن خیلی کم کار شده. یک کتابی در زمین نوشته شده ولی اون نکات کاربردی و محل سوال، چون الان یک سری شبهات هم که دیگه زیاده، خیلی شبهات زیاده، یک دسته از شبهات نسبت مسئله زن هست در اسلام و باز تو خود نهج البلاغه عبارات هست که اونا باید تفسیر بشه که برداشت صحیح بشه از فرمایش امام اسلام. پس این یک موضوع. موضوع دوم که خیلی بهش احتیاج داریم مدیریت و اخلاق اداری است. خب الان یک بخش مهمی از ضعف‌های جامعه به ادارات برمیگرده. حالا این اخلاق اداری که میگیم مدیریت، از مدیریت عالی کشور تا یک مثلا بانک، یک شهرداری، فرمانداری، هر جور که اداری هست، چقدر نکات لطیفی هم به انسان نسبت به مدیریت و اخلاق اداری فرمودن. از جمله مثلا در نامه 53 که دیگه اون اصل مطلب هست که اون نامه معروفی که مالک اشتر نمیشتن، که من یه وقتی چند ماه قبل در دفتر تبلیغات مشهد خودمون همینجا یک گفتن یک کلاس بحث مدیریت رو شما مطرح کنید برای مدیران دفتر تبلیغات. من رفتم خدمت عزیزان، خب اونا شخصیت های محترم بودن، مدیران عزیزی بودن در جای مختلف، بعضیشون تحصیلات دانشگاهی هم داشتن، دکترای مدیریت بعضیشون داشتن. بعد همین آقای 53 رو من به صورت درسی بیان کردم که مثلا عناوینی داشته باشیم دستبندی کنیم. بعد یادم این خاطره خیلی جالب کردم بود، یکی از این اساتید که دکترای مدیریت داشتن، من بهشون گفتم که حالا ما که از نهج البلاغه بودیم با هم خوندیم اینا رو، حالا شما که دکترای مدیریت دارید در دانشگاه ترجمه کتاب خارجی ها در بحث مدیریت خوندید، نسبت این نامه رو با چیزی که شما خوندید برای ما بگو. یعنی لبخندی زد و واقعش اون حرفایی که خارجی گفتن نسبت به همین یک نامه مثل قطره‌ای در مقابل دریاست. دکترای مدیریت داشت. بعد گفت که ام هنوز تو این نامه اینا که الان با هم خوندیم یادآوری شد نکاتی است که در مدیریت هنوز به این نرسیدن و اگر برسن چقدر مدیریت زیبا میشه، چقدر راه‌های طولانی میانبر شبرمون یاد داده که اگر اینجوری مدیریت بشه کار سهل میشه. خیلی واقعا یعنی هر چی آدم بخونه حسرتش بیشتر میشه، قصهش بیشتر میشه. چرا ما آب در خانه و ما تشنه نوار میگردیم؟ این معارف، این هم یه بحث بسیار مهم. بحث سوم که خیلی بحث مهمی است، معاشرت و ارتباط مؤثر. ببین الان ما اینو خیلی نیاز داریم تو روابط خانوادگی، اجتماعی، ارتباطاتی که داریم. خب الان بحث ارتباط مؤثر یه بحثی است که براش دوره میذارن، کلاس میذارن، از مباحث کتاب نوشتن خارجی ها ترجمه شده. ولی تو نحو البلاغه خیلی در مورد ارتباط مؤثر کلمات لطیفی دارن امیرالمومنین علیه السلام. همین جمله از حکمت ها که در ذهن عزیزان هست، خالتون ناس مخالطتا ان متم بکم علیکم و ان عشتم حنوا علیکم الیکم. با مردم اینجوری باشید که اگه مردین خب اقلن یک ناراحت بشن. بعضی که میمیرن مردم میگن خدا رحمت کنه، خودش راحت شد هم بقیه. یه جوری باشید که مردم متأثر بشن. اگر هم بودید رغبت داشته باشن نسبت به شما. بعد چقدر نکات لطیفی حضرت در آسیب‌های ارتباط مؤثر دارن. اینا حد شدن کار، اینا چیزایی که خلای واقعا کار نشده. پس اینم نکته برای که فرصت کم من فیلسوفا بگم، بعد یک دو تاشو بیشتر توضیح بدم. پس بحث چهارم بحث شخصیت سالم در نهج البلاغه. خب ببین بحث شخصیت سالم حالا با عناوین مختلف میگه، خودسازی، تهذیب نفس، عرفان عملی، ولی این شخصیت سالم چه ویژگی‌هایی داره؟ یعنی بحث مهمی است. مثلا یه شخصیت سالم خودشناس هست، خودمدیریتی داره، شخصیت سالم مسئولیت پذیره. بعد اینو در زیباترین تعابیر در نهج البلاغه اومده. و حالا دیگه عرض کردم اگه مضامین فرموش شده رو ببینیم که دیگه خیلی گسترده میشه. اینم یه بحث بسیار مهمی است. بحث پنجم که میتونیم به اون بپردازیم در مباحث نهج البلاغه، بحث بسیار بسیار مهم خانواده است. خب ببینیم ما در بحث خانواده دیگه خیلی کتاب داریم، خیلی کار شده، کلاس‌های مختلف گذاشته شده. خود بندم تو از خانواده کار کردم، کلاس برگزار کردم. خب تو خانواده میگن چهار مرحله داریم: تأسیس، تحکیم، تکثیر و تعالی. تأسیس بعض ازدواج، بعض ازدواج ما. تحکیم که خانواده ما محکم باشه، خوب باشه. تکثیر بحث فرزند آوری و بحث تعالی که خانواده ارزشمندی باشه. بعد تو اینو اصلا میبینیم از کدومش آدم تو نهج البلاغه صحبت کنه. فرض کنیم بحث تکثیر، بحث فرزند، مثلا ببینید حالا البته چون بحث مزامین فرمایشات تقریبا بود، اینو من از بهار جلد 66 صفحه 98 جمله رو بخونم. الان ببینید بحث فرزند اصلا حضرت نگاه برن قبل از همه تعالیم تربیت فرزند، اون بحث نگاه انسان، اصلا خواسته انسان از فرزند چی باشه، اصلا برای چی دنبال فرزند هستی. یعنی حالا بواسطه تربیتی در واقع گفت اونا تلاش برای رسیدن به هدف، اصلا هدفش ما چی باشه از فرزند. امیرالمومنین در این جلد 66 بهارالانوار صفحه 98 این جمله از حضرت نقل شده: ما سألت ربی اولادن نزل الوجه ولا سألته بلدن حسن القامه. من تو حالا دعا نکردم خدا بچه‌م خوشگل باشه، قد بلند باشه، اینجوری باشه. ولیکن سألت ربی اولادن مطیعین لله. من خب بچه هایی داشته باشم که مطیع خدا باشن و جلین من خوف از خدا داشته باشن. حتی ازا نظر تو الیه به هو مطیعون لله قلت عینی. از این کیف کنم که بچه‌م مطیع خداست، از این کیف کنم که بچه‌م از گناه پرهیز میکنه، از این کیف کنم که بچه‌م خوف خدا داره. ببینید چقدر زیباست توی این مسئله. یعنی تو بحث مثلا تربیت فرزند، خب همه میگن اینجوری کن اینجوری، حضرت میگن اول هدف تو معلوم کن دنبال چی هستی. اول نگاه اون نیت المؤمن خیر من عمله. این نگاه باید تصحیح کرد. بنابراین این بحث خانواده بحث بسیار مهمی است که حالا یک خواستم اشاره کوچیک کنم باشم. اینم پنجم. ششمین بحثی که خیلی ما بهش نیاز داریم، عرض کردم ما اون خلأها رو کار نداریم، اونها خیلی زیادن. 10 تا چیزی که ما الان لازم داریم تو جامعه اون نیاز داریم. ششم، تنش و آرامش در نهج البلاغه. این بحث بسیار مهمیه که الان ناآرامی تو جامعه زیاده، آدم آروم کم پیدا میشه. یه انسانی که آرامش داشته باشه کم پیدا میشه، هر کی مضطرب ناراحتش. این بحث بسیار زیباست و چقدر امیرالمومنین علیه السلام زیبا عوامل تنش رو در نهج البلاغه مطرح کردن. خب در همین حکمت های نهج البلاغه که نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید که از را به نفسی من استشعر طمع و رضی بالذل من کشف عن ذله. یک کسی که بیاد گرفتارش رو برای همه نقل کنه، همه جا سفره دلش رو پهن کنه، این خودشو کوچک کنه. خب الان یکی از عوامل تنش همینه که همش مینالن مردم. خب بلکه میرسه میری سوار اتوبوس شده تا به مقصد میرسه، تمام زندگیش برای اون میگه بچه‌م مریضه، صاحبای ما جواب کرده، اینجوری شده. رضی بالذل من کشف عن ذله. اگه کسی بیاد استرار رو گرفتارش رو مطرح کنه، این به ذلت راضی شده. خب اینا عوامل ناآرامیست. این تنش و آرامش بحثی بسیار مهمیست در نهج البلاغه، فقط خواستم اشاره کرده باشم. این هم بحث ششم. بحث هفتم که باز بحث بسیار مهمیست، تاب‌آوری در پیچ و خمهای زندگی. خب الان این دیگه خیلی بحث بسیار بسیار ضروری، اصلا استراریه. تاب‌آوری، تحمل در پیچ و خم‌های زندگی. امیرالمومنین علیه السلام بود بحث نکات بسیار مهم می‌دارن. حالا اگه وقت شد من یک دو تا جمله‌شو بگم، فهرست رو بگم. خب ببینید الان اکثر آمار طلاق هم که الان خیلی زیاد شده، متأسفانه که اصلا آدم روش نمیشه بگه آمار طلاق چه جوری است، بعد میگم ان شاءالله که درست بررسی نکردن، عمدش به همین نداشتن تحمل. بعد امیرالمومنین علیه السلام از تحمل چه تعبیر عجیبی دارن. در یک فرمایش حضرت با قنبر داشتن میرفتن، قنبر غلام حضرت بود دیگه، یه جاهلی کنار راه بود یک چیزی به قنبر گفت. قنبرم خوب جوون بود و خواست برگرده، و جوونم یه وقت دنبال فرصت میگرده که زورآزمایی کنه ببینه چطور زور بازیش. حضرت آمدن ده شاتمه که مهانا، این که به تو شرط کرد بلش کن به حال خود با میزور. بعد یه جمله خیلی عجیبی گفتن، فمن الذی خلق الحبه و برع النسمه ما ارز العبد و ربه به مثل الحلم. حضرت قسم یاد کردن، قسم به خدایی که دانه را می رویاند، قسم به خدایی که انسان را خلق کرده، فبل بزی خلق الحبه و بعد انسمه ما ارز العبد و ربه به مثل الحلم. با هیچ عملی بنده خدا را از خود خوشنود نمی کند به اندازه تحمل. بعد این بحث تحمل و توبه‌آوری و حضرت زیبا مطرح کردن، یعنی اون به اصطلاح موانع تحمل، راهکارهای تحمل. اینا از این عنوان که به بنده دادن یک ماه باید ما بیم روش صحبت کنیم، به عنوان خیلی بزرگی است، ولی حالا داریم فهرست ما این موانع. پس این هم یه بحث بسیار مهمی است که بحث تاب‌آوری در پیش و خمهای زندگی. هشتمین مورد بحث ظلم و عدالت در جامعه است، که اینو دیگه ابرمون خیلی روش کار کردن که عدالت در جامعه چی میشه، ظلم چی میشه، مصادیقش چی میشه، بعد چجوری میشه با ظالم مقابله کرد. خب این بحث بسیار مهمی است که به حضرت مردم رو یاد میدن که تن به ظلم ندن، در مقابل ظلم بایستن، تذکر بدن، روشنگری کنن. و خود حضرت چقدر با دقت رصد میکنن کارگزارانشون رو، تا یه ذره پاشو کج بذاره فوری حضرت بهش هشدار میدن، اخطار میدن. بحث مردمه، اون فرمایش که خلخال از پای اون زن یهودی در آوردن که همه شنیدیم، که حضرت بگن انسان جان بده به این خبر میارزه. این بحث بسیار بسیار مهم و خیلی ضروری در جامعه ما. خب اینم یک مورد. بله هشتم. نهمین بحثی که من به نظر مواد لازم داریم همین بحث بسیار با عظمت امر به معروف و نهی از منکر هست. همین که به هر حال بسیار ضروری است. و بعد باز اون تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام دارن که مقام معظم رهبری هم با جهاد تبیین این رو یادآوری میکنن که جهاد تبیین، جهاد تبیین باید روشنگری بشه. اون یکی از مسائل مهمش همینه دیگه. بعد اون فرمایش خیلی باز خاص علی رضوان السلام که در ذهن عزیزان هست، امر معروف نهی از منکر رو حضرت وقتی مقایسه میکنن میگن که تمام واجبات و حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر معروف نهی از منکر مانند قطره‌ای در مقابل اقیانوسه. حالا قطره هم تازه تعبیر دقیقی نیست، چون تعبیر از نفح هست. نفح میگن وقتی آدم تون صحبت میکنه که رطوبت از دهانش میبره بیرون، به اون میگن نفح. تمام واجبات الهی، ما اعمال البر کلها، همه کار خوب، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل این فریضه، فرمان که نفست این مثل رطوبت که از دهان بیرون میپره در مقابل اقیانوس. بعد راهکاراش و جهادش رو همه در نهی بلغزت مطرح کردن، فرماشات دیگه شده کنست. و آخرین موردی که عرض کنم که خیلی خوب انجام بدیم، پاسخ به شبهات و سوالات محتوایی نهج البلاغه. در مورد شبهات نهج البلاغه خب کتاب ارزشمند زیادی نوشته شده، ولی نسبت به شبهات محتوایی، یعنی بعضی از عبارات نهج البلاغه ایراد گرفتن چون نفهمیدن منظور از چی، این خیلی بحث مهمی است. حالا توی این مباحثی که من عرض کردم که حالا اینا دیگه باید حتما ورود پیدا کنیم، من یکی دو تاشو فقط اشاره بکنم. مثلا در بحث شخصیت سالم که عرض کردم، در نهج البلاغه نکات بسیار مهمی است. حالا مثلا من 5 تا نکته که در مورد شخصیت سالم در نهج البلاغه اشاره شده رو بگم، دیگه عباراتشو نمی‌کنم، فقط فهرستوار میگم. مسئله خودشناسی، آدم که شخصیت سالم داره خودشو میشناسه، معرفت نفس. حالا یک خودشناسی عمومی داریم که انسان شناسی، یا خودشناسی شخصی، مثلا من چه ضعف‌هایی دارم، چه قوت‌هایی دارم و چه استعدادهایی دارم، اینا رو باید روش کار کنم. خب کسی که شخصیت سالم داره خودشو میشناسه. دوم خودمدیریتی، انسانی که شخصیت سالم داره که تو منابع روایی ما به واعظ من نفسه تعبیر شده، خود مدیریت، یعنی انسان خودش برای خودش یک قوانین رو بگذاره و رعایت کنه، نه از ترس قانون، نه از ترس جریمه، خودش به این رسیده که من باید خوشقول باشم، من باید مثلا منظم باشم و اینا رعایت کنم. سوم مسئولیت پذیری است که امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مسئولیت پذیری هم خیلی تعابیر خاصی دارن دیگه، که فرمان نسبت به حتی بقا، حتی سرزمین ها شما مسئولید، که حالا دیگه اینا چون ورود کنید طولانی میشه. چهارم مثبت اندیشی، کسی که شخصیت سالم داره مثبت اندیشه، یعنی بدبین نیست، ناامید نیست، که امیرالمومنین علیه السلام فرمان حسن الظن من افضل السجایا، این که آدم خوشبین باشه، حمله بر صحت کنه، امیدوار باشه. بعضی ها همش آیه یأس میخونن، نمیشه، فایده نداره، اینجوریست. امیرالمومنین امید میدن، حسن ظن رو ایجاد و مثبت اندیشی رو ایجاد میکنن. و پنجم تحمل و تغافل، انسانی که شخصیت سالم داره خیلی چیزا رو ندید میگیره. حالا این تغافل، چون امیرالمومنین بهش خیلی فرمایشات متعددی دارن به تغافل، مثلا فرمان من لا یتغافل و فی کثیر من الامور تنقصت عیشته، اگه کسی در بسیاری کارا خودشو به غفلت نزنه زندگی براش سخت میشه. البته میدونیم که تغافل در امور شخصیه، نه در بیت المال. یکی مثلا پشت سر من حرفی زده، حالا دیدمش انگار نه انگار باش خوب برخورد کنم، اما نه که تو مثلا یه کارمند درست سوء استفاده میکنم بیان گفتن تغافل کنی، انگار من ندیدم، نه اونجا که امانته، اونجا بود دقیق نگاه کن. حالا من این خاطره جالب در مورد این فرمایش امیرالمومنین در مورد تغافل دارم که باز بیشتر میفهمیم اما چقدر ما سرمایه‌های عظیمی داریم و چقدر همینطوری که استاد دراتی هم اشاره کردن، چقدر حیف انسان وقتش رو حرفای دیگه بگذارونه. این کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، این دریای معارف اینجا هست، رو حرفای اینو بذاریم، ببینیم اهل بیت چی گفتن. بعد به خاطر خوشمزه من، برای که تنبویم باشه در کلام، چند یکی دو سال قبل بود یک دانشگاهی در یک از شهرستان من دعوت کردن، دانشکده روانشناسی بود که من با ما صحبت کنم. البته حال منم به اصطلاح دور از این حرفا نبودم، مشاور بودم، مرکز مشاور داشتم، ولی این دوستی که من میبود به اون شهرستان با ماشین میرفتیم، تو را گفت که اینجا ضمن اینا اساتید دانشگاه در رشته روانشناسی هم دکترا دارن، ارشد دارن، یعنی یکم نصیحت کردن که حرفای علمی خوبی بزنیم اونجا. گفتم ان شاء الله خدا کمک میکنه. خلاصه رفتیم اونجا و اساتید نشستن و خب خیلی هم البته واقعا مهمان نواز بودن، خیلی محترمانه برخورد کردن اینها. بعد من همجور داشتم صحبت میکردم در مباحث روانشناسی از نگاه اسلام اونها، یه دفعه به زبانم اینجوری آمد. گفتم که ببین اساتید محترم، شما استاد دانشگاه هستید، شما دکترا دارید، ارشد دارید و سخنان دانشمندان مختلف رو در زمینه‌های روانشناسی خوندید. منم یه طلبه از مشهد اومدم، هر جمله‌ای در مسائل علوم انسانی، ارتباط مؤثر، خانواده، فرزند، شما از هر دانشمندی بگید، اگر من بهترش رو از روایت نیاوردم جایزه دارید. بعد داشت فیلم برداری هم میشه، باید این دیگه فیلم ها رو میگردن، نمیشه زیگه بارمون بزنید. یه دفعه مجلس تکون خورد و همه نشستم، چی داره میگه شیخ از مشهد اومده؟ من یکی از اینا گفت که فلان دانشمند گفته که دردخور زندگیتون خیلی سخت نگیرید، بعدش تو ندید بگیرید. بودم خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اشرف و اخلاق الکریم کسرت و تغافله اما یعلم. ارزشمندترین اخلاق انسان کریم اینه که خیلی تغافل کنه، خیلی خود ندید بگیره در کارهای شخصیش، از اون چه که یقین داره اما یعلم. اینجا یعلم به معنی یقین. بعد یکی از این آقایون دکترها بلند شد گفت که آقا ببینید من که آقا رو نمیشناسم، ولی خدا وکیل این جمله که گفت چند امتیاز برای جمله این دانشمند داره. یکی این که گفته اشرف و اخلاق، یعنی ارزشمندترین اخلاق، فقط نگفته خودتون ندید بگید، گفته ارزشمندترین اخلاق. بعد گفته این اخلاق کریم است، انسان بزرگوار با شخصیت. بعد گفته که کسرت تغافل، نه یک بار دو بار، خیلی باید تغافل کنید. بعد از اون چی که یقین داره، یعنی یقین داره آقا پشت سرش حرف زده، مسخرهش کرده، ولی این بار نکن. گفتم مرحبا به ناصر، اینو خدا خیلی بده، خدا پدرمادرت رو بیامرزه. خود آقای دکتر فرقاشو گفت که 4-5 تا تفاوت گفت بین این جمله امیرالمومنین با اون حرف اون دانشمند. خب ببین اینو خیلی حیفه که ما اینو نداشتیم. حتی بعضی وقتا ما مجذوب هم حرفا میشیم. من چون تو حرفام مثال زیاد زدم، وقتی مثال اینجوری میزدم، میگفتم که دو تا دختر بچه شما تصور کنید، بابا یکی از اینا شمش طلا میفروشه، منطور تو مغازش مثلا این شمشا ریخته و گوشه و غبار هم روش گرفته، بابا اون یکی بدنجات میفروشه، اومده یک نصف ناخون از طلاهای بابایی خریده، بعد رفته بدنجات سخته، بعد یک دکور خیلی شیک و زیبام و قشنگ و بعد این دختر این که شمش طلا میفروشه عاشق ویترین مغازه اوناست، همش میدونه کاش این مال بابای من بود، کاش این مغازه مال بابای من بود. نمیدونه تمام اینا یه ذره از طلاهای اونه. مسئله ما به کتابایی که از خارج ترجمه میشه و من بی اعتماد با این کتابا نیستم، همین حتی خود مترجمین یادم میاد وقتی شما اهل مطالعه هستید، مثلا شاید 20 سال قبل یک کتابی بود به نام آیین دوستیابی، دیل کارنگی نوشته بود، این شاید به مثلا 30 زبان ترجمه شده بود، هزاران انتشار پیدا کرده بود. بعد اون مترجم گفته بود تمام این کتاب در یک کلمه‌ای که انبیا فرمودن خلاصه میشه، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. این عمره رو پر بروندش، هی داستانای قشنگی تعریف کرده، مثالای قشنگی گفته، یه همه شن میگه. یعنی ما با من مثلا این دوتا دختر بچه گفتم گوی ما اینجوری میشیم، یعنی مجذوب اونا میشیم. ولی وقت خودم بریم نخونه بریم اینا همش قطعه ای از کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست. بس این بحث شخصیت سوال میخواستم اشاره کرده باشم. یک بحث دیگه هم که بله خدمتتون میگم در رابطه با این پاسخ به شبهات محتوایی، خب در نحو البلاغه حال دیگه اینو من خیلی وارد نمیشم چون در واقع شبهات رو بگیم دیگه شبهه افکنی میشه، خود دوستان بعد مراجعه کنن نسبت به بعضی مزامین. حالا فقط دو سه نمونهش میگم، مثلا فرض کنید که در مثلا در حکمت 61 فرض فرمود، یعنی یکی فقط میاد مثلا المرء اقربون حلمت اللسبه، زن مثل عقربی است که البته نیش شیرینه، مثلا اون خب چرا زن به عقرب و به نیش اونا تشبیه کرده. یا مثلا در اون نامه 31 که نهج البلاغه حضرت یک عبارت دارن که بعد بعضیا با اینکه ما مدارک توسلمون خیلی خیلی محکمه از خود امیرالمومنین از دیگران، ولی اونجا مثلا توسل رو زیر سوال بردن، ولی این فرمایش حضرت با توسل منافات داره، دیگه من نمی‌کنم اونا رو. میخوام بگم این بخش پاسخ به شما در محتوای خوب میدونید در مورد شما نهج البلاغه کتاب ارزشمندی نوشته بود. بنده مطالعه کردم. ولی عمدتاً نسبت به شبهات بیرونی مثلا سند نهج البلاغه انتصابش جهات دیگه. ولی این شبهات محتوایی که عبارات نهج البلاغه درست تفسیر نشده اینم کار بسیار ارزشمندی است. خب من دیگه بیشتر خسته نکنم دوستان رو به همین مقدار اکتفا کنم. مطالعه میگم یادداشت کرده بودم ولی متاسفم که خسته کننده میشه دیگه. بله چون یکی از شرایط انصافم میگن یه آدم خوش طرف جای طرف مقابل بذاره. من دوست دارم آقای هورایی میشناسن شما رفقا، ایشون خب خیلی سخنران قوی هستن، مثلا یک ساعت که صحبت میکنن افراد حتی روشن بر نمیگردن، بسیار جذاب. بعد من یه جای یک سالون صحبت کردم، خیلی هم جمعیت زود و همه قشنگ گوش کردن. بعد صحبتم به آقای دکتر اون گفت که آقای دکتر هورایی من میدونم که یک ساعت صحبت چقدر زحمت داره، چقدر مطالعه داره، ولی میدونی سخت از اون چیه؟ گفتم چی؟ اون میگه یک ساعت بشین گوش کنی. حالا ما رو فقط خسته نکن، به همه بار احتمال مونی. خدایا به احترام امیرالمومنین علیه السلام توفیق انس بیشتر با فرمایشات حضرت، عمل به دستوراتشون و نشر معارفشون به همه ما کرامت بفرما. به برکت سلامات بر محمد و آل محمد.
استفاده کردیم از حضرت استاد دولتیان، واقعا کلمات ایشون برای ماها، صدای ایشون البته یک نوستالژی برای ماها.